عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبان روز گذشته در ایران 71 تن اعلام شد. بازنشستگان تامین اجتماعی بار دیگر مقابل مجلس تجمع کردند. و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف میگوید مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بیپاسخ در کارنامه دارند. سلام، عصر بخیر، رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران امروز آمار رسمی درگذشتگان کرونا در شبانه روز گذشته در کشور را 71 تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین گفت در شبانه روز گذشته نزدیک به 6000 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به کرونا در ایران افزوده شده است. بنابر آمارهای رسمی در کشور که مورد تایید منابع مستقل نیست و نهادها و مقامات داخلی نیز آنها را زیر سوال بردند، کل مبتلایان رسمی کرونا در ایران به 1,300,000 نفر نزدیک شده که از این میان تا کنون بیش از 56,000 تن درگذشتند. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود در تهران در مقابل مجلس و چندین شهر دیگر در مقابل استانداری ها تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در شهرهای اهواز، ایلام، رشت، عراق، قزوین، خرم‌آباد، اصفهان و کرمانشاه برگزار شدند. تجمع کنندگان خواستار همسانسازی دستمزدها و درمان رایگان شدند و به پایین بودن دستمزدها، گرانی و تورم اعتراض کردند. این چندمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در دو سال اخیر مقابل مجلس محسوب می شود. همزمان شماری از سرایداران و خدمتگزاران مدارس دولتی نیز در اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی خود در مقابل مجلس تجمع کردند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران صادر کرد، نوشت مسئولان حکومت ایران تلی از جنایات بیپاسخ را در کارنامه خود دارند. در این بیانیه که روز شنبه 20 دی ماه منتشر شده، رفتار مسئولان حکومت ایران در قبال این رویداد وقاحت و بی‌مسئولیتی توصیف شده و خطاب به مسئولان حکومت نوشتند از شما بیزاریم از عدم صداقت و دروغگوییتان، از بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیریتان. در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به رویدادهای مانند بازداشتگاه کهریزک، مفقود شدن معترضان به حکومت، کشته شدن ندا آقا سلطان در اعتراضات پس از انتخابات 88 و کشته شدن کارگران معترضی چون محسن محمدپور در اعتراضات آبان 98 آمده است که کافی است ایرانی باشی تا بتوان خونت را ریخت و از پاسخ گفتن ابا کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای دنیا روز شنبه از همه خواست برای مراقبت خود و دیگران واکسن بیماری کووید 19 بزنند. او همچنین گفت در نظر دارد به زودی در برابر کووید 19 واکسینه شود. در همین حال هند دومین کشور پر جمعیت روی زمین قرار است کارزار واکسیناسیون کووید 19 خود را از 6 روز دیگر آغاز کند. این تصمیم که روز شنبه پس از یک جلسه سطح بالای دولت برای بررسی مرحله اول برنامه واکسیناسیون اعلام شد، 30 میلیون تن از کارکنان بهداشت و سایر افراد در خط مقدم نبرد با کرونا را در بر می‌گیرد. مقام‌های اندونزی محل جعبه سیاه هواپیمای مسافربری سقوط کرده در دریا را شناسایی کردند. هواپیمای شرکت هوایی سریویجایا با 62 سرنشین روز شنبه 4 دقیقه پس از پرواز از فرودگاه جاکارتا از صفحه رادار محو شد. پس از دریافت سیگنالی از هواپیما، به گفته مقام‌های اندونزی غواصان نظامی قسمت‌هایی از لاشه هواپیما را در عمق 25 متری دریای جاوا تشخیص دادند. بنابر گزارش ها عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. سام رجبی از فعالان محیط زیست زندانی امروز شنبه یک روز پس از درگذشت مادرش روز شنبه پس از درگذشت مادرش به مرخصی 5 روزه اعزام شد. مادر وی از مدت‌ها قبل به دلیل بیماری از رفتن به ملاقات فرزندش در زندان ناتوان بود و همزمان با تقاضای مرخصی سام رجبی مخالفت می‌شد. سام رجبی که نزدیک به 3 سال در حبس بوده، یکی از 8 فعال محیط زیست به شمار می‌رود که به 10 تا 4 سال حبس محکوم شدند. و گروهی از مال باختگان بازار سرمایه امروز یک شنبه با تجمع مقابل مجلس خواستار استیضاح فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد شدند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، آنها با دادن شعارهایی همچنین بر لزوم برخورد با مسئولان متخلف و احیای حقوق خود تأکید کردند. در نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، کیف صراحتاً اظهارات تهران درباره وقوع خطای انسانی را رد کرده و یک مسئول ارشد اوکراینی میگوید این اقدام تروریستی بود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
در حالی که دادستانی نظامی تهران میگوید که به طور قطع در صنایع هواپیمای اوکراینی زنجیره از خطاهای انسانی نقش داشته، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین این اقدام را تروریستی خواند. هواپیمای اوکراینی 1 سال پیش 8 ژانویه 18 دی ماه هدف 2 موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، که طی مراسم نخستین سالگرد این صحنه به خبرنگاران گفتگو میکرد، ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات این پرونده متهم کرد.
این اقدامی تروریستی بود که علیه هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین انجام شد. میدانیم چه اتفاقی رخ داده، مسئول آن کیست و با چه منظوری این کار را انجام دادند. پیشنهادهایی که ایران برای پرداخت غرامت ارائه می‌دهد به هیچ عنوان با شرایط این سانحه مطابقت ندارد. پرداخت غرامت یک موضوع است و موضوع دیگر این است که چه کسی و با چه هدفی این اقدام تروریستی را انجام داده.
ایران پس از 3 روز انکار اصابت مشک به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده و پس از 1 سال غلام‌علی ترکی، دادستان نظامی تهران، تأکید کرد. مجموعه یافته‌های تحقیقات در ایران نشان می‌دهد زنجیره از خطاهای انسانی رخ داده. او وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال و متهمین که به گفته وی 10 نفر که برخی از آنها فرماندهان عالی نظامی هستند محاکمه خواهند شد. منابع آگاه بدون ذکر جزئیات که طبق مقررات بین المللی در این مقطع محرمانه است میگویند لایحه گزارش نهایی فنی ایران از این صحنه نیز مجموعه از خطاهای انسانی را دلیل وقوع این صحنه اعلام کرده. مسئولین اوکراین و دیگر کشورهای متاثر این روایت را نمیپذیرند. جمعه رئیس جمهور اوکراین با قاطعیت گفت این یک امر مسلم است که ایران میدانست موشک پدافند هوایی به سوی هدف غیر نظامی پرتاب میشود. ولادیمیر کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید در صورت ثابت شدن عمدی بودن اقدام ایران، غرامت آن ممکن است تا 10 برابر پیشنهادهای اخیر ایران باشد.
بزرگترین مشکل این پرونده آنجاست که تمام تلاش‌های ایران بر پنهان کردن حقیقت متمرکز شده. از این رو هیچ اعتمادی به تهران نیست. معتقدم هیچ نهاد بین‌المللی و در مرحله نخست ایکائو گزارش ایران مبنی بر وقوع خطای انسانی را نمی‌پذیرند. ما شواهد غیرقابل انکار در دست داریم که نظامیان ایران آن شب برای جنگ تمام عیار با آمریکا آماده شده بودند. نواقص در هماهنگی بین مسئولین نظامی و غیر نظامی و ناتوانی دولت برای تضمین امنیت هوانوردی غیر نظامی به ما نشان می‌دهد که ایران به عنوان یک کشور مسئول و مقصر این صحنه است و نمی‌توان خطای انسانی را بهانه آورد. ثابت کردن این موضوع در نهادهای حقوقی بین‌المللی چندان دشوار نخواهد بود. اما متوجه هستم که دادخواهی خواست اصلی بستگان و دولت‌های متأثر از این سانه هست و می‌خواهند دلایل این اقدام را بدانند. به نظرم اظهارات اخیر مسئولین ناشی از عصبانیتشان از موضع غیرسازنده ایران است و اینکه تهران مصمم است به دروغگویی ادامه دهد. پیشنهاد غرامت 150,000 دلاری مانند سیلی به صورت همه بود. اگر ثابت شود اقدام ایران عمدی و تروریستی بود، مبلغ غرامت باید دست کم 10 برابر باشد و پس از مذاکره تعیین شود.
دولت ایران در استانه سال روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی پرداخت 150 هزار دلار به عنوان غرامت برای خانواده های هر سرنشین این پرواز را تصویب کرد. اوکراین و کانادا تأکید میکنند مبلغ غرامت باید در مذاکره تعیین شود، آن هم پس از مشخص شدن تمام جزئیات این سانحه. شهروندان اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان در میان جانباختگان پرواز 752 بودند. جمعه وزیران خارجه این پنج کشور در بیانیه مشترک از ایران خواستند پیش از پرداخت خسارات کامل عدالت را اجرا کند. شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که آمریکا نیز به این تقاضا می‌پیوندد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به بخش پایانی این مجله رسیدیم، اما همیشه میدونید که خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. در شبکه‌های اجتماعی در تلگرام، توییتر، اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید خبرهای ما رو دریافت کنید و در مورد اونها از طریق @فرداگرام نظر بدید. بخش بعدی برنامه ملاقات هست، کاری از مهتاب وحیدی‌راد. پیش از اون من از شما خدافظی میکنم. روز خوش.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو کانون نویسندگان ایران است و فعال مدنی. حقوقدان است و در سالهای گذشته وکالت ده‌ها زندانی سیاسی را بر عهده داشته. نویسنده و شاعری که مجموعه شعرش با نام پژواک آشنا طرفداران زیادی دارد. تحصیل کرده رشته حقوق در دانشگاه تهران است، با حدود 40 سال سابقه وکالت. از جمله پرونده‌هایی که او وکالتش را بر عهده داشت، پرونده ستار بهشتی بود، وبلاگ نویس و کارگر منتقدی که سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت. گیتی پورفازل وکیل ناماشنای ده ها زندانی سیاسی است و منتقد جمهوری اسلامی. وکیل پایه یک دادگستری که چند سال پیش بازنشسته شد، اما هرگز از دفاع از حقوق بشر و مبارزه با بی‌عدالتی دست نکشید. این وکیل مدافع حقوق زنان چندی پیش با انتقاد از قوانین فعلی ایران در مورد زنان گفته بود که مسئولین جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب 57 بر روی زنان شمشیر کشیدند. گیته پورفازل که از پیش از انقلاب 57 وکالت می کرد، پس از انقلاب به دلیل انتقادهایش درباره تبعیض علیه زنان و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در حوزه قضایی، برای چند سال پروانه وکالت خود را از دست داد و از وکالت محروم شد. بعد از بازپسگیری پروانه وکالتش در سال 76، دفاع از زندانیان را از سر گرفت و به خاطر حمایت از حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی بارها بازداشت و احضار شد. اما دلیل آخرین بازداشت این وکیل منتقد امضای بیانیه ای بود که به دومین بیانیه 14 معروف شد. بیانیه ای که خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری بود و گذار از حکومت جمهوری اسلامی. در پی امضای این بیانیه، گیتی پورفازل 28 مرداد سال 98 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او 3 ماه در بازداشت بود و تحت بازجویی. سرانجام در آبان 98 با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. اما این آزادی موقت بود. ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، او را به 6 سال زندان محکوم کرد به اتهام‌های تکراری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. حکم 6 سال زندان او در نهایت به 27 ماه زندان کاهش یافت و این وکیل بازنشسته 16 شهریور امسال برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شد. گیتی پورفازل باید 2 سال آینده را هم پشت دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند. تنها به دلیل انتقادهایش از حکومت ایران و امضای بیانیه‌ای که شخص اول جمهوری اسلامی را هدف گرفت.